فرداست.
و این بخش سوم و آخرین بخش از صبحانه با خبر رادیو فرداست. مثل برق و باد 60 دقیقه از مجموعه 90 دقیقه وقت صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم. آرش حسنی باز هم اینجاست با تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم خانم الهه، صبح شما باز هم بخیر. شنوندگان همیشگی رادیو فردا، خبرها رو از ایران شروع می‌کنیم، جایی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی با ارسال دو یادداشت اعتراضی خطاب به دولت‌های آمریکا و بریتانیا، این کشورها را در قبال ترورهای انجام شده علیه دانشمندان هسته‌ای ایران مسئول دانست. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در یادداشت اعتراضی وزارت خارجه ایران خطاب به دولت آمریکا که به سفیر سوئیس در تهران، حافظ منافع این کشور در ایران ارائه شده، تأکید شده است که بر اساس اسناد معتبر و اطلاعات موثق، عملیات ترور اخیر با هدایت، پشتیبانی و برنامه‌ریزی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و با دخالت مستقیم عوامل وابسته به آن سازمان انجام شده است. دولت آمریکا هر گونه دخالتی در انجام این عملیات تروریستی را رد کرده، اما لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا گفته بود درباره عوامل اجرایی این ترور حدس‌هایی می‌زند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل ترور دانشمند هسته‌ای ایران را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون دبیرکل سازمان ملل به نقل از بان کی مون گفت هر گونه عملیات تروریستی یا آدمکشی، اما از قتل دانشمندان یا غیر نظامیان، شدیداً مردود شناخته می شود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا میگوید اگر ایران بخواهد تنگه هرمز را ببندد، کشورهای جهان اجازه این کار را نخواهند داد. دیوید کامرون روز جمعه در جریان سفر یک روزش به عربستان سعودی در یک گفتگوی تلویزیونی تصریح کرد منافع همه جهان در این است که تنگه هرمز باز بماند. منابع دیپلماتیک در آژانس بین المللی انرژی اتمی از سفر گروهی از بازرسان ارشد این آژانس به ایران برای بازدید از تأسیسات اتمی ایران در اوایل بهمن ماه آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع دیپلماتیک اعلام کردند که مقامات ارشد آژانس با هدف بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران و آنچه رفع نگرانی‌ها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای این کشور خوانده شده، به تهران سفر می‌کنند. پیش از این دیگر خبرگزاری‌ها بدون اعلام تاریخ دقیق سفر بازرسان آژانس به ایران از انجام این سفر خبر داده بودند. و سازمان ملل متحد میگوید قیمت تریاک در افغانستان در سال 2011 افزایش شدیدی داشته است. یوری فیدیتوف، رئیس اجرایی اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC در بیانیه‌ای گفت درآمد به دست آمده از تولید و فروش مواد مخدر همچنان بخش عمده گردش اقتصادی افغانستان را تشکیل می‌دهد که یکی از منابع درآمد شورشیان است. بر اساس این گزارش، درآمد کشاورزانی که سال 2011 میلادی در افغانستان خشخاش کاشته بودند به نزدیک 1.4 میلیارد دلار رسیده که حدود 9% تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌دهد. بر اساس این گزارش سازمان ملل، در سال گذشته میلادی تریاک تولید شده در افغانستان در مقایسه با سال 2010 بیش از 60% افزایش داشته است. و فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی برنده جایزه بهترین فیلم خارجی انجمن منتقدان فیلم رسانه‌ای در آمریکا شد. فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی اصغر فرهادی در سال 89 ساخته شده است. این فیلم پیشتر نیز جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین را از آن خود کرده بود. بیشترین تعداد جوایز انجمن منتقدان فیلم رسانه‌ای که در شهر لس‌آنجلس برگزار شد به فیلم فرانسوی هنرمند اهدا شده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. آرش حسنیا بود با تازه ترین خبرها و یکسره بریم به سراغ اولین گزارش این بخش. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، میگوید در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا این کمیسر عالی ترور مصطفی احمدی روشن، کارشناس هسته‌ای و معاون بازرگانی تأسیسات هسته‌ای نطنز را محکوم کند و کمیته ویژه‌ای برای رسیدگی به این ترور تشکیل دهد. جنازه مصطفی احمدی روشن دیروز جمعه پس از نماز جمعه تهران تشییع شد. همکارم مینا بهارمست در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جامعه ایرانی دفاع از حقوق بشر در پاریس، از او پرسیده که آیا اصولاً کمیسیون حقوق بشر وارد مباحث مربوط به تروریسم هم می شود؟
هر عملی که
تمامیت جسمانی انسان رو مورد تهدید قرار بده در ارتباط با موازین حقوق بشر باید محکوم بشه. ما همچنین که اعدام رو محکوم میکنیم، ترور یکی از شقوق در حال مشخص اعدام و عملی بر خلاف حق زندگی که نخستین و مهمترین حق انسان است. خب مسلم است که مجامع حقوق بشر باید این عمل رو محکوم بکنن و در گذشته هم کردن.
محمد جواد لاریجانی گفتن که از کمیساریای عالی حقوق بشر خواستن کمیته ویژه‌ای برای رسیدگی به این موضوع تشکیل بشه. این کمیته بر چه مبنا و اساسی میتونه به این موضوع رسیدگی کنه؟
ببینید اگر دلایلی وجود داشته باشه مبنی بر این که این ترور رو یک کشور خارجی یا یک دولت خارجی سازمان داده و به مرحله اجرا گذاشته شده، موضوع با توجه به این که مخالف اصل حاکمیت دولت، مخالف اصل امنیتی است که شورای امنیت سازمان ملل باید حافظ و نگهدار اون باشه، بنابراین موضوع فراتر از صلاحیت کمیساریای حقوق بشر میره و در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل. اگر آقای محمد جواد لاریجانی دلایل و مدارکی دارند، باید این دلایل و مدارک رو به شورای امنیت بدن و از شورای امنیت بخوان که هرچی زودتر تشکیل جلسه بده و یک هیئتی رو برای رسیدگی به این ترور تعیین بکنه، مثل کاری که در مورد ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان شد.
بنابراین میشه نتیجه گیری کرد که وقتی که آقای لاریجانی میگن نهادهای بین‌المللی به شکایت‌هایی که ایران تاکنون در این زمینه کرده توجهی نکردن، به همین دلیل بوده که ایران شواهد و قرائنی ارائه نکرده؟
این سوال باز آقای لاریجانی بشه. اگر سازمان ملل ترور رو محکوم نکنه، خب اون موقع باید گفتش که اینها به رسالت خودشون و به مأموریت خودشون بی‌توجهی کردن، ولی بارها بارها ما دیدیم هر زمانی که عمل تروری در یکی از کشورهای دنیا صورت میگیره، از دبیرکل سازمان ملل بگیرید تا دیگران، همه این ترور رو محکوم کردن و میکنن. اگر جمهوری اسلامی راست میگوید، باید هر چی زودتر چنین درخواستی رو از شورای امنیت سازمان ملل با ارائه دلایل و مدارک بکنه.
با دیدگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جامعه ایرانی دفاع از حقوق بشر در پاریس آشنا می شدید که در گفتگو بود با مینا بهارمست از رادیو فردا. نام حسین علایی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران این روزها با نوشتن مطلبی به وسیله او درباره اشتباهات شاه ایران در سال 1357 خورشیدی بر سر زبان ها افتاده است. اما حسین علایی کیست؟ و چرا این مطلب او تا این حد با واکنش روبرو شده است؟ بشنویم از مراد ویسی از رادیو فردا.
در روزهای اخیر نوشته ای از سرتیپ پاسدار حسین علایی در روزنامه اطلاعات تهران بازتاب‌های بسیاری داشته است. نوشته حسین علایی به بهانه 19 دی ماه، سال روز تظاهرات مردم قم در سال 1356 نوشته شده است. اما ادبیات به کار رفته در این نوشته به گونه‌ای است که برخی معتقدند منظور او از یادآوری اشتباهات حکومت شاه انتقاد از وضعیت کنونی جمهوری اسلامی بوده است. در جایی از این مقاله سرتیپ علایی نوشته شاید شاه بعدها از خود پرسیده باشد که اگر تظاهرات مسالمت آمیز مخالفانش را به اردوکشی خیابانی و زورآزمایی متهم نمی کرد سرنوشت بهتری داشت، و این دقیقاً همان عبارتی است که آیت الله خامنه ای نیز بعد از شروع جنبش سبز علیه منتقدان خود به کار برد.
اگر قرار باشه بعد از هر انتخاباتی اونهایی که رأی نیاوردن اردوکشی خیابانی بکنن، طرفداراشونو بکشونن به خیابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. اگر خاتمه ندم، اون وقت مسئولیت طبعات اون، هرج و مرج اون، بوده اونهاست.
اما سرتیپ علایی که این مقاله را نوشته چه کسی است و با چه سوابقی؟ حسین علایی در سالهای قبل از انقلاب از جمله مبارزان جوان علیه حکومت پهلوی بوده و آنگونه که خود گفته در تظاهرات 19 دی سال 56 در قم نیز حضور داشته است. حسین علایی پس از پیروزی انقلاب 1357 با عضویت سپاه پاسداران درآمد و در زمان جنگ ایران و عراق عالی‌ترین مقام دریایی سپاه پاسداران بود. سرتیپ علایی در آن سالها فرمانده قرارگاه دریایی نوح بود و در عملیات مهمی چون فتح فاو در سال 1364 فرماندهی کرده است. آنگونه که اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود میگوید، حسین علایی مسئول اصلی عملیات دریایی سپاه از جمله در خلیج فارس بوده است. حسین علایی همچنین با تأسیس نیروهای سگانه دریایی، هوایی و زمینی سپاه در سال 1364 به فرماندهی نیروی دریایی سپاه منصوب شد و بعدها با ارتقای درجه و منصب به سمت ریاست ستاد مشترک سپاه انتخاب شد، مقامی که بعد از فرماندهی کل و جانشین فرمانده کل سپاه به طور رسمی سومین مقام عالی رتبه سپاه به شمار می رفت. حسین علایی سپس در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و دوران وزارت علی شمخانی در وزارت دفاع به عنوان ریاست سازمان صنایع هوایی و نیز قائم مقام وزارت دفاع منصوب شد. در تیر ماه 1378 نیز، در حالی که 24 تن از فرماندهان ارشد سپاه نامه‌ای تهدیدآمیز به محمد خاتمی رئیس جمهور ایران نوشتند و او را به دخالت سپاه در امور تهدید کردند، حسین علایی این نامه را امضا نکرد. با شروع دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در محافل غیر رسمی از حسین علایی به عنوان یکی از منتقدین او یاد می‌شد و حالا در حالی از مقاله حسین علایی به عنوان نوشته‌ای در نقد وضعیت موجود در جمهوری اسلامی و حتی نقد نحوه حکومتداری آیت الله خامنه‌ای یاد می‌شود که همگان حسین علایی را به عنوان یکی از فرماندهان سرشناس و با سابقه جنگ می‌شناسند.
مراد ویسی گزارش می‌داد. و ما حدود 8 سال از تحسن نمایندگان مجلس دوره ششم در اعتراض به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس هفتم می‌گذرد. سالگرد آغاز این تحسن در حالی فرا رسیده است که رئیس آن زمان مجلس یعنی مهدی کروبی در حصر خانگی به سر می‌برد و بهزاد نبوی و محسن آرمین دو نایب رئیس مجلس ششم و همچنین محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آن دوره قوه مقننه زندانی هستند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رد صلاحیت حدود 4000 نامزد انتخابات مجلس هفتم در سراسر ایران، از جمله بیش از 80 نماینده مجلس ششم توسط شورای نگهبان، آغازگر اعتراض حدود 140 نماینده مجلس دوره ششم بود که در راهروهای مجلس شورای اسلامی تحصن کردند. این تحصن روز 21 دی ماه سال 82 شروع شد و روز 17 بهمن همان سال پایان یافت. گروهی از نمایندگان تحصن کننده روز 12 بهمن سال 82 از سمت خود استعفا کردند. متن استعفا نامه این نمایندگان توسط محسن میردامادی و علی مزروی در صحن مجلس قرائت شد. محسن میردامادی:
ملت آگاه ایران، اکنون در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هفتم با روندی بی سابقه و شگفت در تاریخ انقلاب مواجه هستیم که در صورت تداوم فرجام شوم آن، بلا موضوع شدن انتخابات، بی اثر شدن رأی ملت و تشکیل مجلسی مطاع و سناگوی قدرت و در نتیجه هدم جمهوریت خواهد بود.
علی مزروی نیز دیگر نماینده‌ای بود که بخش دوم استعفانامه این نمایندگان را قرائت کرد.
همگان دریافتند که آنان قرار گذاشتند میزان رأی ملت نباشد. قرار گذاشتند مجلس دیگر عصاره فضائل ملت نباشد و قرار گذاشتند جمهوریت نظام را نابود و اسلامیت آن را مسخ و به اسلامی طالبانی و بیگانه با مردم تبدیل کنند. یقین داریم و دارید که این قرارها نه تنها برای ملت فردایی بهتر را رقم نخواهد زد، بلکه آن را به سوی آینده تیره و مبهم رهنمون خواهد کرد.
از فاطمه حقیقت جو که در آن دوره نماینده مجلس ششم بود و سمت خود استعفا کرد، درباره تأثیر تحسن و استعفانامه در فضای سیاسی آن زمان ایران می‌پرسم.
اقدام نمایندگان مجلس ششم در تحصن و اعتراض به فرمایشی شدن انتخابات اعتراض درستی بوده، اقدام درستی بوده و فکر میکنم که تأثیر در مردم هم گذاشت که به طور مشخص تر بدونن که کشور در چه شرایط سیاسی اجتماعی قرار داره.
تحصن و استعفای ده‌ها نماینده اصلاح طلب مجلس انتقاد محافظه‌کاران را در پی داشت، چنان که آیت الله مصباح یزدی از آن به عنوان حادثه شوم در خانه ملت نام برد. در پی تحصن نمایندگان، محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران و مهدی کروبی رئیس مجلس ششم به رایزنی‌های از جمله با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پرداختند تا بلکه بتوانند تصمیم شورای نگهبان برای رد صلاحیت حدود 4000 نامزد انتخابات مجلس هفتم را لغو کنند. این رایزنی‌ها در ظاهر به این نتیجه رسید که آیت الله خامنه‌ای اقدام به صدور نامه‌ای به شورای نگهبان در این مورد کرد. فاطمه حقیقت‌شو نماینده مجلس ششم:
طراح اصلی اون برنامه اخراج اصلاح طلبان از حاکمیت شخص آقای خامنه‌ای بوده. طبعا اگر نظر واقعی آقای خامنه‌ای چنین چیزی بود، اعضای شورای نگهبان خودشون رو ملزم می‌کردن طبق نظر آقای خامنه‌ای عمل بکنن. اصولا شخصیتا آقای خامنه‌ای تمرد از دستوراتش رو نمی‌پذیره.
اما پیامد رد صلاحیت‌های گسترده برای مجلس هفتم چه بود؟ پاسخ کوتاه این است: پایین‌ترین درصد مشارکت مردم. از حدود 46 میلیون تن واجد شرایط رأی دادن در انتخابات، بیش از 23 میلیون تن در انتخابات مجلس هفتم شرکت کردند. این موضوع نیز باید مورد اشاره قرار بگیرد که مجلس ششم مجلسی بود که به واسطه ی حضور ده‌ها نماینده ی اصلاح طلب در آن دلخواه رهبر جمهوری اسلامی نبود.
در بعضی از دوره‌ها اینجور بود که رادیوی مجلس که آدم باز می‌کرد که او از این بلندگو داره دعوا می‌ریزه بیرون. همینطور سرریز می‌شد می‌ریخت توی جامعه. دعوا و تشنج و جنگ اعصاب و
سالگرد تحصن ده‌ها نماینده مجلس ششم در حالی فرا رسیده است که رئیس آن زمان مجلس یعنی مهدی کروبی در حصر خانگی به سر می‌برد و بهزاد نبوی و محسن آرمین دو نایب رئیس مجلس ششم و همچنین محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آن دوره قوه مقننه زندانی‌اند.
و عزیزان نوبتی هم باشه، نوبت اونهایی که بیتاب شنیدن خبرهای ورزشیان. حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی ما، با گزارش ورزشیش اینجاست.
دنیای ورزش. عبدالله مشتبقی قهرمان قدیمی و یکی از نخستین مدال‌آوران ایران از بازی‌های المپیک در سن 87 سالگی در تهران درگذشت. عبدالله مشتبقی دارنده مدال‌های برنز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان سال 1951 و بازی‌های المپیک 1952 هلسینکی بود. مشتبقی از جمله قهرمانان ایران بود که هم در کسوت کشتیگیر و هم در لباس مربیگری سالها در خدمت تیم ملی کشتی ایران فعالیت داشت. در بازی‌های المپیک 1956 ملبورن که حبیبی و تختی برای نخستین بار ایران را صاحب مدال‌های طلا کردند، مشتبقی در کنار حبیب بلور هدایت تیم ملی کشتی آزاد ایران را عهده‌دار بود. تشییع پیکر عبدالله مشتبقی بامداد روز دوشنبه طی مراسمی در ورزشگاه شیرودی امجدیه سابق برگزار خواهد شد. در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا که در بیروت جریان دارد، در سومین روز بازی‌ها دو نماینده ایران بر حریفان پیروز و صدرنشین جدول گروه آ شدند. تیم باشگاه پتروشیمی 85-55 تیم آرامکس اردن را پشت سر گذاشت و زوباهن یک پیروزی آسان مقابل تیم بسکتبال اتلال یمن کسب کرد با نتیجه 103-57. در حال حاضر در این گروه یعنی گروه آ، پتروشیمی و زوباهن اول و دومند و تیم‌های اریازی لبنان، آرامکس اردن و اتلال یمن سوم تا پنجم. در فرانسه باشگاه پاریس سن ژرمن اعلام کرد با ماکس ویل مدافع تیم فوتبال بارسلون اسپانیا یک قرارداد 3.5 ساله امضا کرده است. مبلغ قرارداد اعلام نشده. ماکس ویل برزیلی پیش از بارسلون در تیم‌های آیاکس آمستردام و اینتر میلان ایتالیا بازی کرده. معلوم نیست این بازیکن 30 ساله امروز شنبه همراه تیم صدر جدولی پاریس سن ژرمن به مساف تولوز در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های فرانسه خواهد رفت یا نه.
مسابقات تنیس حرفه‌ای سیدنی در استرالیا در بخش زنان با پیروزی ویکتوریا آزارنکا به پایان رسید. حریف این بازیکن بلاروسی تنیسباز چینی لی نابود و مسابقه 3-0 طول کشید. 2-1 به سود آزارنکا. آزارنکا در رده بندی جهانی بعد از وزنیاکی دانمارکی و کویتو و بازیکن چک در رده سوم قرار دارد، ولی با این پیروزی اینک در مسابقات اوپن استرالیا که از دوشنبه آغاز می شود نگاه کارشناسان متوجه او نیز خواهد بود. و اتحادیه جهانی مشت‌زنی آراء داوران یک مسابقه حرفه‌ای را که بر سر عنوان قهرمانی جهان بود باطل اعلام کرد. پیکار میان امیرخان بوکسر بریتانیایی و لیمون پیترسون آمریکایی که ماه گذشته در واشنگتن در دسته سبک وزن برگزار شد با رأی نزدیک به سود محسن آمریکایی لیمون پیترسون اعلام شده بود، اما در بازبینی فیلم مسابقه معلوم گشت رأی یکی از داوران با دخالت و فشار یکی از اعضای تیم بوکسر آمریکایی تغییر یافته و محسن بریتانیایی را بازنده اعلام کردند. طبق نظر اتحادیه جهانی مشت‌زنی اینک مسابقه باید تکرار شود.
و نوبت میرسه به اینکه ترانه‌ای بشنویم از لئونارد کوهن به نام تاریکی، تازه ترین ترانه او.
Thank you. was drinking from your cup. I caught the darkness drinking from your cup. I said, is this contagious?
خب عزیزان، یک شنونده نوشته مگر رسانه‌های غرب موسیقی ایرانی پخش می‌کنند که شما موسیقی غربی پخش می‌کنید. شنونده دیگری نوشتن امروز تا دلتون بخواد آهنگ راک و جاز تو دست و بال همه ریخته. ازتون خواهش می‌کنم لااقل شماها برامون موسیقی و آهنگ‌های ایرانی پخش کنید. عزیزان، پس از آهنگ لئونارد کوهن دارکنس، تاریکی، نمیدونم چی باید گفت، آقا یا خانم سپهری آهنگ لوری خواستن. حسن از کنگان نوشته لطفاً به جای ترانه های انگلیسی از ترانه های عربی استفاده کنید، چون اکثر شنونده هاتون تو ایران هستن که بعضی هاشون عرب زبانن. تلاش میکنیم که عدالت رو رعایت کنیم در همه موارد. عزیزان، براتون شعری داریم از دیوان شمس از مولانا. باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم، باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم، وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم. هفت افختر بیخ آب را کین خاکیان را میخورند، هم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنم. از شاه بی آغاز من پران شدم چون باز من، تا جغد توتی خار را در دیر ویران بشکنم. چرخ ار نگردد گرد دل از بیخ و اصلش برکنم، گردان اگر دومی کند گردون گردان بشکنم. گر پاسبان گوید که هی بر وی بریزم جام می، دربان اگر دستم کشد من دست دربان بشکنم. چون من خراب و مست را در خانه خود ره دهی، این تو ندانستی که من این بشکنم آن بشکنم. خانه کرم گسترده ای، مهمان خیشم کرده ای، گوشم چرا مالی اگر، گوشم چرا مالی اگر من گوشه نان بشکنم. روزی دو باغ طاغیان گر سبز بینی غم مخور، چون اصلهای بیخشان از راه پنهان بشکنم. پایان یک صبحانه با خبر دیگه میرسیم. عزیزان، تا فردا صبح ساعت 7 بامداد با امید این که همچون همیشه در کنار ما باشید، از اونجایی که نیرو میگیریم از حضورتون و امیدواریم که این جمع بیریا رو فردا صبح هم داشته باشیم، همه ی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار یکایکتون باد.